نویسنده شمسی خسروی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. راوی مجتبی طباطبایی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل دهم. رفته بودند عملیات شناسایی که 5 نفر از نیروهای چریک فدایی را بین کوههای اطراف دیدند. چریک ها قصد فرار داشتند که مجید تیر هوایی زد برای دوستش ابراهیم که از کردهای عراقی بود و با پایگاه همکاری می کرد. دست تکان داد: بگیرشون ابراهیم. ابراهیم اسلحه را گرفت سمت 2 نفری که قصد فرار داشتند. ایستادند. دستا بالا. آنها را بازرسی بدنی کردند. چیزی همراهشان نبود. اینا اطلاعات مفیدی دارند. بمرمیشون مقر. مجید گفت و به دستهایشان دست بند زد. چریک ها افتادند جلو و مجید و ابراهیم عقب سرشان اسلحه به دست. روی تخت سنگ ها گاهی سکندری میخوردند و به زحمت روی پا میستادند و مجید چشم از آنها بر نمی داشت. به دره رسیدند. دشنم، یکی از چریک های فدایی گفت. مجید ایستاد. دستبنداشونو باز کنیم. ابراهیم اول به او و بعد به اسرا نگاه کرد. یه وقت فرار کنن. وقت فرار کنن کار سخت میشه ها. مجید سر را بالا انداخت و رفت طرف چریک ها. دستبندهایشان را باز کرد و برگشت سمت ابراهیم. ما که اسیر اینا نیستیم. اینا اسیر ما. نمیرن. مسلح هم که نیستن. قمقمه آب را درآورد و به اولی داد. خوردی بده بعدی. نشستند روی تخت سنگهای بزرگ که جا به جا در دره دیده میشد. یکی دست کرد توی جیب پیراهن بلندش. اجازه هست یه سیگار بکشم؟ مجید سیگار او را گرفت. ببینم. کاغذ روی آن را نگاه کرد. شرکتی نبود. ابرو در هم انداخت. مرد چه در حالت نگاه او دید که دست پاچه شد. سیگارامو خودم میپیچم. دست پیچه. مجید سیگار را باز کرد. توی آن کاغذهای کوچک پر از نوشته را دید. اطلاعات اعضای حزب را توی جوف هر سیگار پیدا کرد. بسته سیگار را توی جیب شلوار گشاده کردیش گذاشت بی هیچ کلامی. را میفتیم. مردی که میخواست به بهانه کشیدن سیگار با دوستانش اطلاعات را دود کند، گوشه سبیلش را میجوید. 5 مرد اسیر افتادند جلو. از دره که بیرون آمدند باید از کنار صخره عبور میکردند تا به موقعیت مقر بعدی برسند. کنار صخره مجید اشاره کرد به ابراهیم. از اینجا به بعد هم راه باریک میشه، هم به یه پیچ تند میرسیم. باید یه نفر از پشت صخره رد شیم و به اون طرف صخره برسیم. دیگه دید نداریم. من جلو میرم که راه فرار نداشته باشن. اینا رو بنداز وسط که به ترتیب بیان جلو. خودت عقب سرشون باش. من اینا رو یکی یکی میگیرم، تو هم از پشت مراقب باش. دستاشون هم نمیبندیم تا بتونن دستشون رو بگیرن به صخره ها و بیان. دستبند داشته باشن میافتن ته دره. از این قسمت که رد شدیم دوباره دستبند میزنیم. ابراهیم سر به تایید تکان داد و مجید صدا بلند کرد: من میرم جلو، آهسته بیاین. تنه بزنید به همدیگه، افتادین تای دره. دست گرفت به صخره و آرام آرام قدم برداشت. زیر پاهایش دره عمیق و خوفناک بود. خمیده و آرام جلو میرفت که 3 نفر از پشت صخره آمدند به سمت مجید و یکی به او تنه زد. نگاه کرد. چریک فدایی که سبیل تابیده مشکی و موهای بلند پرکلاقیش تا پشت گردنش را پوشانده بود با او درگیر شد و محکم به آرنجش زد. مجید شلیک کرد، برگشت عقب و دوباره تیر دیگری شلیک کرد. یکی از چریک‌ها زخمی شد. یکی که لاغرتر بود از روی آن که از شدت سوزش زخم‌هایش را می‌مالید عبور کرد و حمله کرد به مجید. در آن تنگنا که جا برای 1 نفر هم نبود، مجید مشتی رها کرد سمت صورت مرد. کلتش از دستش رها شد و بر زمین افتاد. مرد خم شد توی صورت او. دهانش را گرفت و با دست دیگر گلویش را می‌فشرد. اسلحه مجید را برداشت و به سینه او شلیک کرد. آخ! فریاد مجید که توی دل کوه پیچید، ابراهیم آن 3 نفری را که هنوز از پیچ صخره به آن طرف نرفته بودند به رگبار بست. از روی آنها خودش را کشید جلو. مردی که مجید را زده بود، مجید را به پایین دره هل داد. ابراهیم افتادن او را دید، دست جلوی دهان گرفت و تون رفت تا به مرد زخمی و آن یکی که راه دشوار بین صخره‌ها را می‌دوید برسد. نرسید. از آن سو نگرانی برای مجید و نجات جان او جانش را می‌خرید. دست گرفت به سنگ‌ها و از روی تخت سنگ‌های ریز درشت پایین رفت. مجید روی تخت سنگی بزرگ افتاده بود و ناله می‌کرد. گاه یا حسین می‌گفت. دست او را فشرد. حالا چطوره مجید؟ دانه های درشت عرق بر پیشانی و کنار بینی و پشت لبهای مجید نشسته بود. می لرزید. سینه اش شکافته شده و خون از زیر لباس بیرون می زد و روی پیراهن و کترش رنگی کرده بود. ابراهیم دست بر پیشانی او گذاشته بود که کوره را می مانست. داغ و سوزنده. چرا دستشونو باز کردی؟ توی لحنش سرزنش نبود که دلسوزی و شفقت بود. مجید آب دهان را به زحمت قورت داد. صورتش از درد جمع شد. نالید. وای، خواستم از دره نیفتن پایین. خواستم سالم برسن به مخر. اطلاعات خوبی داشتند. بریده بریده و با درد گفت. ابراهیم گریست. مجید را که رنگ به رخ نداشت و لبهایش خشک شده بود پایید. این چه بلایی بود مجید؟ مجید از حال رفت. ابراهیم دست او را تکان داد. ضربه ای آرام به گونه‌اش نواخت. مجید پلک گشود. لبخند کمرنگی بر لبانش نشست و از درد به خود پیچید و لبخند بر لبش ماسید. دست ابراهیم میان مشت او بود. آن را فشرد. میخوام وصیت کنم. ابراهیم دست جلوی دهان او گرفت. حرفش هم نزن. او را روی کول انداخت و در تاریک روشنای غروب راه افتاد سمت صخره‌ها. از روی تخت سنگ آرام آرام بالا می رفت. مجید روی کولش سنگینی می کرد. به نفس نفس افتاده بود و داغی خونش روی کمر ابراهیم قلب او را به آتش می کشید. من رفتنیم برادر. خودتو خسته نکن. منو بذار یک کنارو برو. پلک بر هم فشرد. حرفایش نامفهوم بود و بریده بریده. اصلا چرا اون چیریکا رو ول کردی که فرار کنن؟ چند تاشون زنده موندن؟ ابراهیم گفت که دو تاشون، یکی زخمی و یکی سالم، در رفتند. سکوت در گرفت. ابراهیم او را صدا زد. باز هم دانست که او از هوش رفته است. به صخره‌ها که رسیدند، مجید را آرام کنار تخت سنگی روی زمین گذاشت. او را صدا زد تا چشم باز کند. که کرد؟ الان میبرمت پایگاه، میرسونمت بیمارستان، فقط طاقت بیار مجید. چند تا از اهالی روستا که صدای شلیک گلوله را شنیده بودند آمدند. تا دیدند سینه زخمی و لباسهای غرق در خون مجید را، آه از نهادشان برخاست. میخوام داستان زندگی امام حسین رو براتون تعریف کنم. مجید بود که چشم گشود و با لبهای داغ مبسته و خشک میگفت و سخت نفس می کشید. از ظلم و خیانت کوفیان گفت و به سرفه افتاد. صورتش از اشک خیس شد و نگاه حاضران نیست. دوباره بیهوش شد. سرش یکوری به روی شانه‌اش افتاد. کردهایی که آنجا بودند و پشت در پشت سنی بودند هق هق می زدند. یکیشان که انگار حرفش حجت بود برای همه سر به شانه ابراهیم گذاشت و گریست. ما از این لحظه شیعه ایم. اگر شیعه اینه و انقدر مظلوم و انقدر معتقد، ما از این لحظه اهل تشیعیم. ابراهیم که کرد عراقی بود میدانست که خیلی از سنی‌ها در همین منطقه با مجید دوست شدند و شیعه شدند. به خاطر نوع خواندن‌های روحنوازش و به واسطه صدای حزن‌آلودش که وقتی ذکر مصیبت میگفت و واقعه عاشورا را بیان می‌کرد، از ته دل می‌خواند و خود چون شمع آب می‌شد و به پهنای صورت می‌گریست. دوباره مجید چشم باز کرد. کردها دست بردند زیر بغل مجید تا او را بلند کنند. دست‌ها را تا جلوی صورت بالا برد. نه، بذارید بمونم. هنوز حرفم تموم نشده. از مصائبی که حضرت زینب بعد از شهادت برادر کشید تعریف کرد. رنگ به رخ نداشت و گلویش خشک شده بود و اشکش که جاری می شد پلک بر هم می فشرد و ردی از درد توی صورتش دیده می شد. به مادرم بگید
حلالم کنه. به پدرمم بگید، به اونا بگید راه حسین پایان نداره، همین رو ادامه بدن. کمی بعد فقط لبهایش را تکان می داد. ابراهیم گوشهایش را به لبهای مجید نزدیک کرد. مجید داشت شهادتین خود را می گفت و بعد یکی یا حسین از ته دل گفت و پلک بر هم گذاشت. کردها بر سر و روی خود کوفتند و شیون کردند. سر مجید روی تخت سنگی که با آن تکیه داده بود افتاد. ابراهیم بازوی او را گرفت و فشرد. فریاد زد:
کاک مجید، تو رو به خدا مجید جون، مجید ما رو تنها نذار کاک مجید.
استراب راه گلویش را سد کرد. بغض توی گلویش قلط خورد و عشق روی گونه هایش را خیس کرد. به پهنای صورت می گریست. ناله های خدا خدایشان توی دل کوه پیچیده بود. نیروهای پایگاه قدری دیر رسیدند. شب بود و چشم چشم را نمی دید. سلاح ها را روی هم گذاشتند و برانکارد درست کردند. مجید را روی آن گذاشتند و راه افتادند تا به مسیر قاطر رسیدند. سلاح ها را روی هم گذاشتند و برانکارد درست کردند. مجید را روی آن گذاشتند و راه افتادند تا به مسیر قاطر رو رسیدند. وسیله نبود و جاده نیز نه. پیکر بیجان مجید با مشایعت چند تا از کردها که خود را مدیون و مرید و امیدانستند راهی وطن شد. پیکرش سه روز روی قاطر زیر آفتاب دشت بود، همچون پیکر مولایش که در هر کاری به او اقتدا می کرد. صدا از کسی در نمی آمد و در خلوت دشت ها و کوه ها به سوی خاک ایران می آمدند. کوه ها هم چشم شده بودند و پیکر مردی را مشایعت می کردند که مدت ها توی همین ارتفاعات خدمت کرده و مسیر را بارها و بارها برای رساندن دارو و آذوقه و کمک به بیماران طی کرده بود. آنها می آمدند تا اجازه بگیرند و کاک مجیدشان را برگردانند و برای او در روستایشان آرامگاهی در شأن او بسازند. وقتی مجید را به خانه رساندند، هنوز خدیجه و غلامرضا از مکه نیامده بودند و او مثل همیشه خوش‌قول‌ترین بود و علیرضا برادرش را می دید که پوستش زیر آفتاب دشت سوخته بود. داداش جان، اجازه بده برم. به خدا، به جون مامان بر می گردم. قبل از اومدن اونا از مکه من اینجام. قول می دم. قول می دم قبل از اینکه مامان و آقا بیان برگردم.
و او برگشته بود. قبل از آمدن پدر و مادرش به خانه برگشته بود. خدیجه و غلامرضا که آمدند، پاسدارها پیکر مطهر مجید را گذاشته بودند جلوی در. خدیجه خودش را روی او انداخت و زار زار گریست. چقدر دلتنگ مجیدش بود و حال این گونه او را می دید. زخمی و شهید و خفته در تابوت. برای آرامش ابدی او قبطه می خورد و گفت که این گونه مرگی لایق فرزندش بوده و مجید به آرزویش رسیده و به راه مولایش حسین رفته. زجه می زد. قلبش از دیدار این گونه می سوخت و گر می گرفت. به خونت خوش اومدی مجید جان. چند ماهی از مرداد می گذشت. خدیجه و غلامرضا دیگر تاب از دست دادن فرزند دیگری را نداشتند. خدیجه با خود در فکر فرو رفت. چه آرزوهایی که برای مجیدم نداشتم. درد دلش را با غلامرضا می گفت. او که حالا شده بود همدم تمام روزهایی که عبدالرضا و مجید را نداشت. آذر ماه همان سال حمیدرضا به خانه آمد. با خود نامه ای آورد. آخر هیچ وقت غلامرضا و خدیجه نمی دانستند که مجید در کردستان چه می کند. این نامه که رسید با خواندنش تمام وجودشان آرام شد. دیگر بیتاب نبودند و باز هم مثل روزهایی که عبدالرضا رفته بود خدا را شکر می کردند. نامه از طرف یکی از پیشمرگان کرد عراقی بود و به نمایندگی از طرف خانواده هایی که هنوز داغدار کاک مجیدشان بودند. همان کاک مجیدی که از ته دل محبت می کرد بدون هیچ چشم داشتی. همگی نشسته بودند که حمیدرضا نامه را خواند. شکر خدا که ما را به راه راست هدایت نمود. به ما لطف نموده ما را جزو حزب الله که همان حزب پیروز خداست قرار داد. سلام ما به تمام شهیدان اسلام از صدر تا الان و سلام ما به امام خمینی که راه اسلام را برای من روشن نمود و سلام بر شهیدان و شهید مجید، شهید زحمت کشی که چندی از عمر کوتاه ولی پر ثمر خیش را در کردستان مظلوم عراق گذراند، و سلام بر شما پدر و مادر شهید مجید. مجید برادر بسیار عزیزی بود که شاید باور نکنید، ولی حتی از برادر هم برای من نزیزتر بود. او با عقیده شروع به کار در کردستان نمود. همین عقیده و اخلاق نیکش بود که ما را بیش از پیش به هم نزدیک کرد، طوری که غم از دست دادنش هنوز هم در وجود ما حکم فرماست. نمی دانم چگونه احساس خود را برای شما بیان کنم، زیرا احساسات و آنچه در درون من می گذرد را نمی توان دید نه روی کاغذ آورد. غم از دست دادن مجید برای من فوق‌العاده است. من این نامه را از جایی می نویسم که صدها کیلومتر با شما فاصله دارم، ولی قلب‌ها به هم نزدیک است، زیرا همه قلب‌ها برای اسلام می تپد و همین اسلام است که ما را نزدیک تر کرده و تحمل مشکلات و مصیبت‌ها را آسان می نماید. من به شما تسلیت می گویم، هم به شما تسلیت می گویم و هم تبریک. تسلیت برای اینکه جوانی مؤمن و معتقد از دست ما رفت، و تبریک برای اینکه رفتن در نزد خدا و داخل شدن در بهشت و جان دادن برای رضای خدا جای تبریک دارد. و سلام. پیشمرگ حزب الله، قادر محمد، 28/8/1365. نامه که تمام شد، همگی آه سردی از درون کشیدند و گونه ها از اشک خیس شده بود. خدیجه و غلامرضا سرشان را رو به آسمان کردند و زیر لب خدا را شکر کردند. غلامرضا یادش آمد که مجید را همیشه صدا می کردند مجیب الرحمن. این بار هم مجیب الرحمن شده بود برای برخی ها که هنوز که هنوز است آن چشمان نافذ را از یادشان نبردند. هنوز هم با هر بارش برف از آسمان به یاد صدای مجید می افتند که در چادری دور تا دور هم نشستند و او روزه سید و شهدا را می خواند و آنها زار زار گریه می کنند. همانهایی که بعد از رفتن مجید در لحظات آخر شیعه واقعی شدند و برای فرج امام زمانشان دعا می کنند. در همین روزهای برفی که در پیش است.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سمر نیست
ناله عاشقان را سمر نیست. سحر نیست زین محبت دانی بیش و تر نیست. از حال پژمان خبر نیست، حالش از حال پژمان خبر نیست.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج